خدمت شما همتنان گرامی، مشیری هستم. در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز جمعه است، 21 از ماه می. همونطور که مطلع هستید، ما چند جلسه با جناب آقای جعفری صحبت کردیم. ایشون ساکن لندن هستن و مباحث در باب انقلاب بود و قضایای اولیه و بنیادی انقلاب. بعد ایشان متاسفانه دچار کسالت شدن و نتوانستن در برنامه مشارکت کنن. ما مخصوصا دوباره این برنامه روزهای جمعه رو دوباره زنده کردیم به خاطر وجود ایشان که مطالب بسیار مهمی همواره دارن در باب انقلاب و مطالب مربوط روانشناسی ملایان و غیره. امروز چند سوال من خدمتشون دارم. خوشبختانه حالشون خوب هست و روی خط هستن. درود میفرستم خدمت آقای جعفری گرامی.
من هم خدمت شما و همه نفتن در کارون و شنوندگان و بینندگان شما سلام عرض میکنم.
سلام بر شما آقای جعفری. خوشحالم که کسالت رفت شده و حالتان خوب هست و مجددا در برنامه هستید. جناب جعفری عزیز، میدونید که انتخاباته و این کلاهبرداری همچنان ادامه دارد و این شیادان همچنان در صحنه هستند. بنابراین اجازه بدید ما چند سوال در باب همین انتخابات و اصولاً عرض میکنم که وجود این آقایان به خصوص اصلاح طلب ها چند سوال خدمتتون دارم که میپرسم و شما با تسلطی که دارید مطمئنن جوابهای بایسته خواهید داد. یکی این که شما بعد از این همه سال که در واقع در تماس بودید با اینها و بعد زندان رفتید و اینا و این فنومن اصلاح طلبی به میان افتاد بعد از آمدن ملاها، بنده میخوام از شما بپرسن که آیا رژیم ملایی، آیا ذهنیت آخوندی، آیا حکومت آخوندی، آیا اصلاح پذیر هست واقعا یا اصلاح پذیر نیست؟ اگر نیست به چه دلیل؟
خدمت شما عرض کنم که هر آدم با انصاف و بی‌طرفی که دستی در رژیم نداره به وضعیت امروز ایران که نگاه کنه زمان نمی کنم شک داشته باشه که این رژیم اصلاح پذیر نیست. اما به سه دلیل مهم این سیستم از پایه و ریشه فاسد، غارتگر و جنایتکاره و تا این سیستم موجوده هرگز جامعه ایران روی آزادی، حقوق، عدالت و رشد نخواهد دید. اولین چیزش قانون اساسی ضد ملی، ضد دموکراتیک، ضد حریت و آزادی و کرامت انسانی که من این رو یه مقدار توضیح میدم. قانون اساسی ضد ملی و ضد دموکراتیک در حقیقت آیین‌نامه اجرایی ولی فقیه و به دنبال ساختن امت واحد جهانی است. آقای خمینی میگه در حکومت اسلام هیچ کسی حق قانون گذاری نداره و شارع اسلام یگانه قدرت مقنن است. ولی امر متصدق و به مجری هم هست، رضایی هم هست، مقنن هم هست. هر سه قوه در تصدی ولی فقیه حاکمه و باید مردم از فقیه تبعیت کنند. ولی فقیه مانند جعل قیم برای صغار، قیم ملت یا قیم صغار از لحاظ وظیفه هیچ فرقی با خمینی نداره. در مورد وظیفه ولی امر آقای خمینی میگه ما موظفیم که اسلام رو، حکومت رو حفظ کنیم. این تکلیف از اهم واجباته، حتی از نماز و روزه واجبتره. حتی تکلیفی که ایجاب میکنه خونها در انجام دقت بفرمایید خونها در انجامش ریخته بشه. ولی امر مطلق منصوب به فرمان روایی است. قانون اساسی که الان در بنام قانون اساسی است و دقیقا بدون کم و کاست بر اساس 4 ماده موافق نظر و عمل آقای خمینی تنظیم شده. 1. اصل بر اطاعت و انتخاب. 2. قانون یعنی احکام اسلامی که ولی فقیه بیان کننده شه. 3. تعیین و مشخص کردن قانون با ولی فقیه و نه دیگران. 4. آزادی هم در 4 چوبی است که فقیه معین میکنه. پس میبینیم که قانون اساسی که بهتره و حقه که بگیم سامانه و یا دستورالعمل برای حفظ دیکتاتوری مطلق یا ولایت مطلق موافق نظر آقای خمینی از 3 قسمت که الان خدمتتون توضیح میدم تنظیم شده. 1. اسکلت اصلی و پایه ها. 2. وسایل نگهدارنده اسکلت از تعرضات در مواقع خطر. 3. زینت آرایی و دکوراسیون به نحوی که مانع از دیدن چهره کریه واقعی اسکلت میشه. حالا میپردازیم به اسکلت اصلی و یا پایه ها. اسکلت اصلی و پایه های قانون اساسی رو اصل 5, 57, 110, 157 تشکیل میده. این مباد اسکلت اصلی قانون اساسی است که در طبق آن تمامی نیروهای مسلح نظامی انتظامی و هر 3 قوه در اختیار رهبری است که پاسخگو به احدی و هیچ مقامی نیست الا به خدا، اون هم در روز قیامت که من اعتقاد ندارم که اینها اصلا به چنین چیزی اعتقاد داشته باشن. ولی اگر کسی به قیامت اعتقاد داشته باشه دست به چنین جنایاتی قطعا نخواهد زد. اصل 57 میگه قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارتند از قوه مقننه، مجریه و قضایه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت. بنابراین امامت امت قابل تعریف نیست. قابل امامت امت قابل این که به انتخاب بشه نیست، از قبل انتخاب شده. اصل 110 وظایف و اختیارات رهبری. خود این است اون که هست و نیست رو در اختیار رهبر قرار داده که الان اگر بخونم طولانی میشه. اصل 157 به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری 1 نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر رو بخونید قاتل رو برای مدت 5 سال به عنوان رئیس قوه تعیین میکنه که عالی ترین مقام قوه قضایی است. پس اینا بود اسکلت اصلی قوه قضاییه که دنبال ساختن امت واحد جهانی است و به همین علت که با تمام دنیا با در دشمنی است و دائم آقای خامنه‌ای دشمن دوام نمی کنن. هیچ دشمنی برای ایران خطرناکتر و جنایتکارانه تر از این رژیم موجود وجود داشته یا وجود خواهد داشت. دومین وسائل نگهدارنده اسکلت از تعرضات احتمالی در قوه مقننه. اصل 4 میگه قوه کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشه. این اصل بر اطلاق یا امور همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکمه. تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبانه و این تنها اقتدار شورای نگهبان نیست. در طبق اصل 99 شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس مجلس شورای اسلامی و مراجعه با آقایون به همه توصیب و همه به همه در اختیارشه. ساخت شورای نگهبان رو اصل 96-98 و 108 تشکیل میده. شورای نگهبان دارای 6 فقیه و 6 حقوقدان که انتخاب 6 فقیه با مقام رهبریه و 6 حقوقدان هم غیر مستقیم رهبر تعیین میکنه. به این صورت که رئیس قوه قضاییه که رهبر رو تعیین کرده وزیر دست رهبره، 6 نفر رو به مجلس شورای اسلامی معرفی میکنه و با رأی مجلس انتخاب میشن و اینا میبینید که غیر مستقیم رهبر تعیین میکنه. و برای اینکه کار از محکم کاری نکنه، طبق اصل 96 تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورایی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبانه و تشخیص عدم تعرض اونها با قانون اساسی در عهده اکثریت از اعضای شورای نگهبانه، که میبینیم در حقیقت کار اصلی بر عهده فقهاست و 6 نفر حقوقدان نقش کارگزاران فقها رو بر عهده دارند. موارد خیلی زیاده. ملاحظه میکنید که با چنان اقتداری که شورای نگهبان داره، مجلس هم اگر مجلس باشه، امکان این که برخلاف نظر ولی مطلق فقیه چیزی تصدیب بشه وجود نداره. استبدادگران این را هم فکر کردن که ممکنه چنین چیزی یه روزی اتفاق بیفته. در این صورت طبق اصل 112 کار به شورای تشخیص مصلحت نظام که به دستور رهبر تشکیل میشه و اعضای ثابت و متغیر اون را نیز رهبر تعیین میکنه ارجاع میدن که باز ریش و غیچی دست رهبره.
بله
شورای نگهبان با چنان اقتدار و نقشی در عین حالی که بازوی اجرای رهبره، خودش نیز نقش ولایت امری رو بر عهده داره. بر اساس موادی که ذکر کردم، دو قوه از سه قوه حکومت جمهوری اسلامی دست ولی مطلقه فقیه میمونه قوه مجریه. برای کنترل رئیس جمهور 4 اهرم وجود داره که به مانند شمشیر داموکلس بالای سر رئیس جمهوره، در دست ولی فقیه قرار داره که رو کنترل میکنه. اولین اهرم طبق قانون اساسی قوای مسلح نظامی و انتظامی و به ویژه سپاه پاسداران که به خاطر نگهبانی از انقلاب و دست آوردهای انقلاب پا برداشت از 150، از این نگاه حتی امنیت جانی رئیس جمهور در دست کسانیست که فرمانده اونها رهبره. دقت بفرمایید. دومین اهرم در اختیار داشتن سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، اصل 110-175. سومین اهرم اصل 169، نظر به این که رئیس جمهور قادره از طریق تصویب نامه و یا آیین نامه های هیئت دولت به بعضی از خواسته های خود نامه عمل بپوشونه، این فکر این مسئله هم شده که اگر خدای ناکرده اونها نیز موافق مقررات اسلام بخوانی موافق من موافق منویات ولی فقیه نبود، جلو اون گرفته بشه. طبق این است قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا بکنه، که دیوان عدالت اداری هم زیر نظر قوه قضاییه که رهبر اصلی که رئیس اصلی رهبر تعیین میشه.
عجب.
بله. بنابراین چهارمین اهرم، اهرم کنترل رئیس از طریق شورای تشخیص مصلحت نظام که خدمتون گفتم، اگر با چنین قانون قانون اساسی حق اگه بخواییم بدیم با چنین قانون اساسی، اگر در انتخاباتی سالم و درست رئیس جمهوری انتخاب بشه، باز هم به لحاظ قانون و بر اساس همین قانون اساسی توان مانو به چندان جز قبلیت از وزیفتی بارش باقی نمیمونه.
بله،
به اینها اضافه کنید حکم حکومتی را هم اضافه کنید که بالای سر هر سه قدرت حکم حکومتی که دیدید تا باز.
بله،
این زینت ها را این جهت اگر نشدن چهره کریه دیکتاتوریه. تمام اصولی که در قانون اساسی از اون به عنوان ظرفیت های اجرا نشده و یا حقوق مردم یاد میشه عبارتند از اصول 22, 24, 25, 26, 27, 32, 33 و 168. قانونی که در این اصول نام برده شده دقت بفرمایید بدون استثناء دارای وجودی که این وجود در دست عاملان و آمران رهبری است و در 40 سال گذشته از این گونه وجود برای اجرا نشدن حقوق مردم بهره داشتند و به موجب همین اصول هم دست مردم به جای بند نیست، برای اینکه همه این اصول تهش وجود داره که این وجود در دست رهبریه. میبینید که قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی دستورالعمل و یا آیین نامه وارثگرانه است برای بست ید ولی فقیه در وارثگری و جنایت و جباریت و نه یک قانون اساسی برای ملتی به در چهارچوب سیاسی جغرافیای ایران. چرا اصلاح طلبان نمیخوان بفهمن و یا با مردم و خود راست باشن؟ مرحوم منتظری حرف هر میگفت، گفت با این قانون اساسی، با این قانون اساسی فعلی اگر از ما به فرض امام زمان هم رئیس جمهور بشود قدرت هیچ کاری را نخواهد داشت. و به همین علت بود که آقای خاتمی در پایان دوران ریاست جمهوری به ملت ایران حقیقتی را گفت که الان عیانه و اون اینه که دو من تدارکات چی بینم. این قانون اساسی، حالا چرا نمیخوان اصلاح طلب رو بفهمن؟ بعدا به اون اشایا بعضی از مردم که اطلاع نه از فقه دارن نه اطلاع از قانون اساسی دارن میرن این طرف اون طرف، حتی در شورای بازار مشترک اروپا میگن نبادا از حقوق بشر در ایران استفاده کنید که نشه مثلا این برجام به اجرا بر بیاد و از این مسائل.
عجب،
میبینید که دومین دلیل که این رژیم فاسده، این رژیم وارثگره که در وارثگری حد و مرز نداره و از ریشه فاسد به مانند یک حیوان سیاسی که در درندگی هیچ رحم و مروتی نداره. مثال این هم فراغونتون نمیخوام سر شما رو درد بیانم.
بله، به
این بزرگترین و خطرناکترین و ویرانترین وارث، وارث کردن حق حاکمیت مردمه.
بله،
این رژیم مطلقه فقیه به نام خدا و دین اون رو از مردم وارد کرده. آقای خمینی ایران رو کشوری فتح شده و اون که به دست آمده رو غنایم میخواد، این همه اسناد و مدارک داره و در خوردن و بردن دست اعوان انصار خود رو بر جان و مال و ناموس مردم باز گذاشت.
بله،
وقتی مردم انقلاب رو به پیروزی رسیدن و اون پاش به ایران رسید، غیر مستقیم به نحوی که ملت به پاکست فوری متوجه نشن و برعکس فکر کنن که همه اینها به خاطر خدمت و رسیدن به آزادی و حقوق از دست رفته خودشونه، ایران را کشوری فتح شده به دست خود و اون چرا که به دست آمده غنایم خواند. و این این مسئله را به شورای انقلاب منصور خودش در تاریخ 9/12/57 در فرمانی فرمان داد که همه اینا غنایمه. گفتش که تمام این اندال غنایمه، اون که از طریق طریق به دست اومده غنایمه و مهم اینه که حتی دولت از دخل و تصرف دولت منتخب خودش از این غنایم محرومه و میگه دولت هیچ حقی بر این غنایم نداره. و بعد میگه متخلفین از اون فرمان یا کسانی که بخوان غیر از اون عمل کنن مؤاخذه میشن. یک روز بعد از اون فرمان در تاریخ 10/12/57 باز تأکید به غنایم به مسابه کشوری که به دست حفاظ شده است و گویا ملت ایران مسلمون نبوده و به دست ایشان مسلمون شدن و مال و جانشون در ید اختیاره، میگه که این دارایی ها از غنایم اسلامی. باز در تأکید به غنایم به دست آمده و این که اینها غنایم که باقیان به دست آمده و دخالت دولت منتخب خودشان در اون غنایم ممنوعه، در تاریخ 15/12/57 میگه که این غنایم هیچ ارتباطی به دولت نداره، غنیمتیست به دست آمده باقیان و نهضت این ملت. و این ادامه داره، همه اینا اسناد و مدارکه که موجوده، یعنی چیزی نیست که من بخوام از خودم یا از ذهن خودم اینا رو بگم. در تاریخ 14/8/58 به فقها و روحانیون تحت امرش آموزش میده و فرمان میده که هر جا و نسبت به هر کس که مساله ایجاد کرد فقیه میتونه زیر مالکیت بزنه و یا هر اندازه اش که لازم باشه میتونه معبود و مصادره کنه. ما اگر فرض بکنیم که کسی اموالی هم داره، خوب اموالش هم مشروعه، لیکن اموال طوری که حاکم شرع فقیه ولی هم تشخیص داد که این قد که هست نباید این قد باشه، برای مصالح مسلم میتواند رفت کند و تصرف کند. بنابراین با این فرمان ها اینه که دولت هر دزدی رو میکنه، هر جنایتی میکنه، هر حقوقی از ملت پامال میکنه. شما میبینید که این سنگ بنای دیکتاتوری سیاه مذهبی، استبداد خوندی به نام خداوندی، غارت اموال مردم، پایمال کردن حقوق و آزادی خداوندی مردم، زجر و شکنجه و داغ و درفت همه و همه در دوران زعامت آقای خمینی و یاران انگشتشمار روحانی حلق افسار
عمومی. آقای جعفری
چرا؟
آقای جعفری ببخشید، یه سوال دارم خدمتتون. با توجه به همه این مواردی که شما فرمودید که تمامش هم صحیح هست، بنده اینجا متحیرم که چگونه آدم‌هایی مثل کروبی یا همین موسوی اینها برگشتند به ملت گفتند ما آرزومند بازگشت به دوران طلایی امام هستیم. آیا اینها ریاکارند یا خائن به ملت هستن یا واقعا نادان هستن؟ من
هر سه از دید من هر سهش هستن.
عجب.
خدمتون میگم، ببینید اصلاح طلبا که آقای کروبی هم جزئی از اونهاست، به همین امروز که ما با هم گفتگو میکنیم به نعل و به میخ میزنن و سعی میکنن به هر وسیله ممکن اصل نظام حفظ میشه. چرا؟ دلایل زیاده. کسانی که به دنبال دوران طلایی آقای خمینی بودن و یا هستند، اصلاح طلبان هستند به اصطلاح، و یا اصلاح طلبان میتونن هیچ جرم و جنایتی پیدا کنن که در دوران خامنه ای اتفاق افتاده باشه و ریشه در دوران خمینی نداشته، چون این غیر ممکنه. آقای مشیدی،
بله،
مصلحت طلبی و اصلاح طلبی با این قانون اساسی با زبان روشن، یعنی آنچه رژیم غارتگر اجازه میده، اصلاح اصلاح طلبی هم چیزی جز مصلحت اندیشی نیست. مصلحت طلب چیزی که برای او فعالیت سیاسی یعنی مطالبه اون چه رژیم اجازه میده ولی فقیه اجازه میده. بعضی ها برای افضال و تحمید مردم و حتی خودشون میگن ما به حکومت انتقاد داریم. اینا غافل از این امران که در کشور سوئیس هم که با جمع آوری 100,000 امضا از سوی مردم میتوان موضوعی رو به رأی عمومی گذاشت، همیشه به حکومت ها انتقاد دارم. این نزاع از پایه و ریشه فاسد و قابل اصلاحی است. بلای چند متعدده. حقیقت اینه که این استبداد و ستمگری به دست کسانی علت اصلیش اینه که شما تدبیر رو فرمودید و سایر اصلاح طلبان. این حقیقت اینه که این استبداد و ستمگری به دست کسانی که امروز اصلاح طلب نامیده میشن استقرار پیدا کرده.
بله
اینها میدونن، یعنی اصلاح طلبان امروزی اینها میدونن در صورتی که رژیم پابرجا باشه امکان این که خودشون به قدرت سیاسی باز بگردن وجود داره. والا در زمینه اقتصادی همیشه دستشون باز بوده، امروز هم بازه. سومین دلیلش که اینا نگران هستن علت اصلی چیه؟ نگران هستن که اگر این رژیم به یک رژیم تغییر پیدا کنه و به یک رژیم مردمی تبدیل بشه، حد اقل اینها باید پاسخگوی جنایت خود باشن و این بسیار براشون مشکله. این مهمترین مسئله است و اینا میدونن که اگر رژیم تغییر کرد باید پاسخگو باشن، ولی تا این رژیم هست ممکنه با آلاف و الوفی برسن. علت اصلیش اینه.
یعنی هنوز بله بدون امید نشستن که ممکن است روزی قدرت به چنگ این آقایون بیفته.
طبعا اینجوره، ولی اگر شما حقیقت کسانی که تاریخ این کشور رو میدونن و اوایل انقلاب میدونن و وقتی که این استبداد مستقر شده که اون زمان ها میگفتن انقلاب به اصطلاح اصلاح طلب عنوان نمی کردن، اینا بعدن اصلاح طلبی عنوان شد. قبلا اینا روحانیت روحانیون دیدن و کسانی که همراه روحانیون بودن یعنی دست چپی های روحانی. تمام سران اصلاح طلب بدون استثنا در استقرار این نظام و استقرار استبداد دست داشتن بدون استثناء. حتی یک نفرشون هم استثناء نداره. از نمیخوام افراد رو، هر فردی رو که شما نام ببرید اینها پرونده دارن و اگر این رژیم از بین بره پرونده اینها رو میشه. در هر حال جنایاتی که اینها به نام مردم انجام دادن رو میشه. با دست اینها کودتای خرداد 60 انجام گرفته، با دست اینها این همه کشتارها شده، با دست اینها در سال 67 5,000 نفر زندانی رو فلری به جوخه های اعدام سپردن. بنابراین اینها نگران از این مسئله هستند. در صورتی که ملت عزیز من بیش از این حرف سخاوتمنده، اگر اینها با خودشون و ملت راست میدن و می اومدن همین امروز حقیقت رو می گفتن، جمال من بر این است که ملت همه رو می بخشید. همچنان که در آفریقای جنوبی نمل اتفاق افتاده، در جاهای دیگر هم اتفاق افتاده. پس علت این که اصلاح طلبا اینجوری عمل می کنن علتش رو فکر می کنم توضیح دادم بندازه کافی.
بله بله بله.
اما نکته به اصطلاح سومی که خدمتون بگم که به دلیل گفتن این رژیم از پایه و ریشه فاسده اینه. سومین دلیلش رژیمیه که از همون روز اول در پاریس، دقت بفرمایید، از همون روز اول در پاریس آقای خمینی دقیقاً اینه که میگم دقیقاً به تعبیر قرآن منافقانه با ملت ایران عمل کرد. چرا؟ برای اینکه از همون روز اول و در پاریس دو طرح موجود بوده. یکی اینکه آقای خمینی در لباس عارف پیر و مرجع دینی در انظار ملت ایران و جهانیان با ملت ایران عهد پیمان می‌بست و قول و قرار می‌گذاشت که به بیان پاریس مسئولون و بر اساس آن ملت ایران به میدان انقلاب کشانده شدند. جاهای خمینی ولایت با جمهور مردمه، میزان رأی مردمه، جمهوری نظیر همین جمهوری فرانسه، باید اختیارات دست مردم باشه، مقدرات هر کسی باید دست خودش باشه. من برای خودم نفسی جز هدایت ملت و حکومت برنمیگیرم. علما خود حکومت نخواهند کرد و آنان ناظر و حادی مجریهای امور میباشند و از این قبیل مسائل. و از طرف دیگه کنهانی از دید ملت و جهانیان طرح سری نبض کردن قدرت که من در چند نوبت با شما گفتگو کردم که در اختیار آقای خمینی گذاشته شد و در ایران به اجرا در اومد. این که همزمان از طرفی آقای خمینی در جهت خواسته های به حق مردم حرکت میکرد و در انظار ملت ایران و جهان قرارانی داشت که در حکومتش همه نوع آزادی عدالت و ظهور ملت تعمین خواهد شد و از طرف دیگه در صدد اجرای سری رمز کردن قدرت که پنهان از چشم مردم در اختیار گذاشته بود به خود خیانت، به خود و ملت ایران خیانت آدمه کرده، قطعا خیانت بزرگی. به نظر من خیانت آقای خمینی و یاران همسره او در اینه که اونها در جهت به انحصار در آوردن قدرت بعد از پیروزی انقلاب با قدرت جانشین انقلاب بعد از پیروزی، این که پنهانی و دید از چشم مردم در دو جهت مختلف عمل کردن و این خودش بزرگترین خیانت به خودش و ملت ایران و حتی دینه، اگر دین اعتقاد داشته باشه که من گمان نمی کنم که اینها به دین اعتقاد داشته باشن. در جمهوری اسلامی آقای خمینی اولین دروغگویی بود که در کسوت مرجع دینی و عارفی ثالث برای بنیانگذاری و استمرار استبداد دینی و حکومت سلسله روحانیت با دستاویز کردن مقدسات دینی و مقام روحانی امامان معصوم شیعه به دروغ متوسط شد و آموزش داد که حفظ حکومت اوجب واجباته و برای حفظ آن از همه کار می شود کرد، از جمله شراب خوردن، جاسوسی کردن، تهمت زدن، دروغ گفتن. و لذا دروغگویی رو آقای خمینی در کشور نهادینه کرد. این سه دلیل که گفتن اصلا این رژیم فاسده، سرساختا فاسده و غیر قابل اصلاحه.
بسیار بسیار بحث جالبی بود. خب با این حقایقی که شما گفتید و خیلی خیلی هم مؤثر بیان کردید با استدلال‌های بسیار قوی، این رأی دادن به این حکومت دارای چه معنی است واقعا؟ به چه امیدی، به چه امیدی رأی دهندگان پای صندوق می‌روند؟
متأسفانه پوده مردم که از بسیاریش اطلاع ندارن و اونهایی هم که از فقه و اینا اطلاع دارن با مردم حقایق رو در میون نمیدارن. کسانی که از فقه و حقه های فقهی اطلاع دارن میدونن که به این مراجع به رأی و رأی دادن ها رجوع خوانده میشه. به این معنی رجوع خوانده میشه یعنی چی؟ در اینجا فقها ها از توریه که درود مضاعف استفاده میکنن، به این معنا که در نظر و عمل اونها امامت امت انتخابی نیست، اما برای اینکه مردم را هم سرشون شید مالی بید و بگن که اونها هم در امور دخالت دارن، از اونها بیعت گرفته میشه، مانند بیعت هایی که در دوران عمری، عباسی و غیره وجود داشت. در این بیعت ها بارها اتفاق افتاده که شما میدونید که برای محکم کاری تجدید بیعت میکنن و انتخابات در این رژیم و در ذهن حاکمان یعنی تجدید بیعت. به این علت که آقای خامنه‌ای میگه شما برای ایران بیاید رأی بدید، برای ایران بیاید رأی بدید یعنی چی؟ یعنی این که در نهایت که شما رأی دادید اون رأی بیعت شماست، یعنی تجدید بیعت شماست، بلکه شما کاری نیستید.
عجب.
بنابراین وقتی گفته میشه که رأی دادن و انتخابات در عمل نظر فقها ها یعنی تجدید بیعت و در ذهن مردم یعنی وسیله برای رسیدن به حق حاکمیت. الان 40 سال گذشته، آیا تا به حال با این انتخابات، با این صندوق ها مردم به حق حاکمیت خودشون رسیدن؟ قطعا نرسیدن، و سال به سال هم بدتر شده.
بله.
در ذهن مردم چون از این مسائل بیعت و این فقه در از نظر فقها ها و فقه اطلاع ندارن، نمیدونن که در ذهن فقها ها این صندوق رای ها یعنی تجدید بیعت، برای این که از کار از محکم کاری عیب نکنه. به همین علت هم هست که همین الان این دفعه عنوان کردم که اگر تعداد رای دهندگان هم کم باشه عیبی نداره. چرا عیبی نداره؟ برای اینکه که شما ملت یک بار چندین بار بیعت کردید و بیعت غیر قابل برگشته. شما آقای موشی اطلاع دارید که بیعت غیر قابل برگشته.
بله.
و کسی نمیتونه بیعت رو بشنه.
بله.
بنابراین از روز اول فقها ها و در رأسشون آقای خمینی و بعدم خامنه‌ای و دیگران با دروغ و کلک و توریه تا به امروز تونستن این خیلی شبازی رو اداره بدن. و این دفعه برای این که مردم رو به پای صندوق های رأی بکشونن، از یک طرف شورای نگهبان دستورالعملی صادر کرد که طبق این دستورالعمل باید کسانی که برای ریاست جمهوری میخوان ثبت نام کنن باید ثبت نام بشن. از اون طرف برای اینکه اون آقای تدارکاتچی یا مباشر آقای روحانی نشون بده که نه ما هم کاری هستیم، دستور داد به شورای نگهبان وزارت کشور که باید طبق قانون قدیم عمل کنن و هر کسی میتونه ثبت نام کنه. خود اینها میدونن که هم به خودشون دروغ میدن هم به ملت دروغ میدن، برای اینکه میدونن که کیا از صندوق در میان. حالا 100 نفر ثبت نام کرده باشن، با این حساب دیدید که تعدادی از افراد بالاخره رفتن ثبت نام کردن. همین که این تعداد رفتن ثبت نام کردن، فردا وقتی به اصطلاح چیزشون رو رد شده نگهبان رد کرد، دیگه نمیتونن هیچ غلطی بکنن، بگن که پس چرا ما رو رد کردید، چرا نکردید. و با این علت سعی میکنن تعدادی رو به پای صندوق های رای بکشونن.
بله. اجازه بدید من یک سوال دیگه هم خدمتتون مطرح کنم و این کاندیداتوری این آقای رئیسی است که همه دنیا میدانند که این مرد قتالی است و به دست او و دوستان او که دو نفر دیگر بودند حداقل 5 تا 6 هزار نفر کشته شدند و چگونه می شود یک قاتل را آورد و از مردم خواست که به او رأی بدهد؟ آقا جعفری،
البته بسیاری از این سران قاتل هست. آقای حسینی میان که معاون وزارت گفت ما خودمون قاتل بودیم، بسیاری از سران قاتلن. شما هر کی رو به ندرت کسی رو از این سران پیدا نمی کنید که قاتل بشه، اما قاتلان فرق می کردن. آقای رئیسی جنایتش حد و مرز نداره، تا اونجا که آقای منتظری خطاب به این هیئت که آقای رئیسی هم جزون بود گفت تاریخ شما را در آینده جنایتکار خواهند بود. اصولا در جمهوری اسلامی هر کی بیشتر جنایت میکنه پست بالاتر میگه. تا به حال یک جنایتکار ندیدید که بعد بذارنش کنار یا پست نگیره، قطعا هر کسی جنایت کرد پست بالاتر میگیره. حتی در بارها اتفاق افتاده که یک جنایتکاری در انتخابات خبرگان یا انتخاب رای نیاورده بلا فاصله پست مهمتری به او اعطا شده.
بله،
روال این کاره برای این که اگر دست از این جنایت بردارن میدونن که رژیم از پای فاسده فرو میریزه و تنها اینها فکر میکنن که با ادامه این جنایت میتونن به عمر خودشون ادامه بدن که ذهن خیال باطل.
بسیار سپاسگزارم جناب جعفری، خسته نباشید.
من هم صبر و حوصله شما و دستاندرکاران شما و همه شنوندگان و بینندگان شما از صبر و حوصله تمام سپاسگزاری رو دارم.
بسیار بسیار سپاسگزارم که تشریف آوردید و خیلی خوشحالم که حالتون خوب هست و این سخنانی هم این مصاحبه ها با جناب جعفری ادامه خواهد یافت. سپاسگزارم از توجه شما هموطنان گرامی و اسفندیار در اتاق فرمان. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
جزء دل مشتاقم من خانه‌ای سازم. چرا از ما چشم تو بیگانه منم، چو به سما افسانه منم، به دل بری افسانه تویی، ز عاشقی دیوانه منم. Mana!